أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. امروز یک پرونده مهم تاریخی رو با هم یک مرور میکنیم، پرونده ای که خیلی از قضایای امروز امتداد اون پرونده هست و با اطلاع از این پرونده عبرت های زیادی برای امروز پدید میاد و خیلی از جریان شناسی ها به دنبال اون پرونده در امروز میتونه برای ما راهگشا باشه. پرونده مربوط هست به موضع گیری های آیت الله عظمی خویی نسبت به حوادث انقلاب و بعد از اون و موضع ایشون نسبت به امام و امام نسبت به ایشون. در اینکه آیت الله خویی از مطرح ترین علمای زمان خودشون بودن و شبهه اعلمیت ایشون همیشه جدی بوده و حتی میتونیم بگیم از نظر تعداد مقلدین ایشون چه بسا نفر اول بودن در جهان تشیع. و امروز هم شاگردان آیت الله خویی هستند که تراز اول علمای قم، نجف و حتی سطوح عالی این دو مرکز مهم شیعه هستند. از مهمترین شاگردان آیت الله خویی در نجف شهید صدر و آیت الله سیستانی هستند که امروز آیت الله سیستانی همچنان باقی هستند و آیت الله صدر هم شاگردان ایشون و اون سلسله از سلسله‌های با برکت حوزه نجف بوده و هست. در حوزه قم آیت الله وحید، آیت الله مکارم، آیت الله تبریزی، اینها از شاگردان مطرح آیت الله خویی بودن و هستن. البته دیگه آیت الله وحید و آیت الله مکارم کم کم از سلسله تدریس دارن خارج میشن، ولی مثلا آیت الله شبیری زنجانی دوباره از شاگردان آیت الله خویی همچنان در این سلسله حلقه اول از شاگردان آیت الله خویی حاضر هستن. دیگر شاگردان خویی هم هستن و این سبک تدریس آیت الله خویی سبکی بوده که شاگرد پرور بوده. حالا اینها توضیحات خاص خودش رو میطلبه که چرا این سبک سبک شاگرد پرور هست. و این حلقه بعد از شاگردان آیت الله خویی که میشن شاگردان شاگردان ایشون، مثل آیت الله شب زنده دار، آیت الله گنجی، آیت الله شهیدی، آیت الله عرافی، آیت الله شاهرودی، آیت الله مدرسی یزدی، آیت الله شوپایی، آیت الله قاینی، همه اینها از سلسله آیت الله تبریزی و آقای شبیری و آقای وحید دوباره میرسن به این که وصل میشن به آیت الله خویی. البته این به معنای این نیست که عیناً همون تفکرات در همه اینها مثل هم هست، ولی یک تفکراتی از آیت الله خویی، یک نگاهی از ایشون به خیلی از شاگردانشون اضراب شده و این شاگردان هم امتداد همون نگاه رو پی گرفتن و امروز اگر میبینیم مثلا دعوای حوزه انقلابی و غیر انقلابی هست، اصلا به این معنا نیست که این دعوای خبیث و پاک یا دعوای مغرض و غیر مغرض، اجنبی و غیر اجنبی، دعوای وابسته به آمریکا و صهیونیست، شیعه غیر انقلابی و غیر انقلابی، اصلا این دعواهایی که تو بعضی از نگاه‌های اولیه مطرح میشه، این دعوای انقلابی و غیر انقلابی به این معنا نیست، بلکه یک نگاهی هست. امتداد اون نگاه رو در آیت الله سیستانی میتونیم ببینیم، در آیت الله تبریزی میتونستیم ببینیم، در آیت الله شبیری زنجانی میتونیم ببینیم. در تقوای اینها، در علمیت اینها هیچ شکی نیست، اما یک نگاهی دارند که اون نگاه رو میتونیم امروز تو این پرونده ای که میخواییم با هم مرور بکنیم این نگاه رو دنبال بکنیم. و اصلا هم توی این فایل بنا نداریم که در مورد بایدها و نبایدها، درستی و غلطی صحبت کنیم، بلکه یک نگاهی که از اون فضا وجود داره، نتایج مختلفی این دو نگاه داره، از یک رویکرد تاریخی فعلا فقط میخوایم این بحث رو دنبال کنیم. عرض شد پس آیت الله خویی شبه اعلمیت ایشون مطرح است. شاگردان ایشون در نجف و در قم تراز اولهای قم و نجف هستند. شاگردان شاگردان اینها مثل شاگردان آقای شهیدی، شاگردان آقای قاینی، شاگردان آقای شب زنده دار، این سلسله ادامه پیدا کرده و امروز هم اساتید سطوح عالی امتداد همین سلسله هستند و شروحی که وجود داره بر کتب فقهی شروح این سلسله هست. فضای حوزه امروز دست این فضا هست. البته جریان امام هم وجود داره و تقویت میشه و اساتیدی هستن، اما خب فضای اصلی دست این شاگردان های خویی و نگاه هست که البته حالا کم و زیاد شده این نگاه ها، در بعضی ها پررنگ تره، در بعضی ها کم رنگ تره، ولی فضای حاکم، فضای فضلا خیلی خیلی متأثر از اون فضا است. در قبل از پیروزی انقلاب آیت الله خویی اوائلی که فضای مبارزات شکل میگیره از اولین کسانی هستن که تکفیر میکنن محمد رضا پهلوی رو و در این که ایشون طاغوت میدونستند محمد رضا پهلوی رو، یهودی زاده، نمیدونم کافر، هر چیزی شما فکر کنید به این خاندان پلید نسبت میدن و در تکفیر اونهای چه جای شک و تردیدی قائل نیستن. اما با همه این وجود ایشون نسبت به حوادث انقلاب یک سکوتی رو پیشه میکنند، اگرچه در اوایل مسیر انقلاب ایشون موضع‌های محکم میگیرن، اما از یک جای به بعد سکوت پیشه میکنن. با امام هم اوایلی که امام وارد نجف میشن رابطه خوبی دارن، اما متاسفانه عوامل این وسط نقش ایفا میکنن که موجب میشه این فاصله بین امام و ایشون زیاد بشه و بعضن بین شاگردان ایشون و شاگردان امام اختلافات جدی وجود داشته باشه، جوری که توی اسناد هست شاگردان های خویی اگر جای اعلامیه های امام بود اینها رو بر می داشتن و شاگردان امام اگر میخواستن اعلامیه‌ای بدن به واسطه اینکه از اون ور با اینها تقابل وجود داشت اعلامیه رو میدادن دست افراد بخون به من بده، یعنی نمیذاشتن، نمیتونستن بزنن به در دیوار چون از ور با اونها برداشته میشد این اعلامیه. این حوادث انقلاب که از سال 56 با رحلت آقا مصطفی اوج میگیره و چله های پشت سر هم پدید میاد، اول 19 دی قم هست، بعدش تبریز به هم میرزه، بعدش یزد، بعد جهرم، اصفهان، دونه دونه هی شهرها پشت سر هم توی چله های پشت سر هم کشور دچار آشوب هست. شهدای زیادی این وسط تقدیم این مسیر انقلاب میشن و کشور آشفته است. امام از فضای نجف اعلامیه میدن، مدیریت میکنن، اما آیت الله خویی ساکت هستند. ایشون تو نجف هم هستند و باز نسبت به حوادث ایران ساکت هستند. کار میرسه به جایی که یک سری از روحانیون انقلابی حاضر در قم گرفتن شهری آیت الله خویی رو تحریم میکنن که توی اسناد ساواک هست. البته اینم بگم این مباحثی که توی این صوت دارم میگم خیلی مدون متن‌هاش با استناداش در این جلد آتی که انشاءالله در ادامه جلدهای مجموعه حیات روح خدا که جلد اولش آقا روح الله، جلد دومش حاجا روح الله، جلد سومش هم چاپ شده لله، این مباحث هم اونجا میاریم انشاءالله. و الان فقط یک گزارشی از این بحثایی که کار شده خدمتتون میخوام ارائه کنم. کار میسته به جایی که آیت الله صدوقی نامه میزنن به آیت الله خویی، یک نامه اعتراض‌آمیز که این نامه رو متنش خواهم خدمتتون میخونم. قبل از اینکه این متن رو بخونم ببینیم آیت الله صدوقی کسی است که از نظر سنی نسبت به اون فضلای انقلابی حاضر در حلقه شاگردان امام و محبین امام از مؤمرین از افرادیه که سن ایشون از همه بالاتر، اعتبار ایشون نسبت به بقیه در جامعه در فضای روحانیت اعتبار درجه یکی هست. ایشون شاگرد آیت الله حائری مؤسس حساب میشن، یعنی در همون حلقه اولی که امام میرن و تحصیل میکنن با امام هستن، بعد حالا با آیت الله بروجردی همراه میشن و میرن توی یزد مستقر میشن و توی یزد جایگاه رهبری مردم یزد رو دارن. آیت الله صدوقی نامه می نویسن با آیت الله خویی. متن این نامه رو خدمتتون می خونم. این نامه بعد از حوادث چهلم های تبریز و حوادث یزد و شهید شدن جمعیت زیادی از مردم این دو منطقه هست. متن نامه رو خدمتتون می خونم. متن نامه اینجور هست: از ناحیه حضرت عالی یک جمله که از آن اظهار تنفر و انزجار از این اعمال وحشیانه بشود شنیده نشده، مگر سکوت در برابر این اعمال ضد انسانی امضای جنایات نیست که کردار آن را صحه می‌گذارد و رفتار آن را صحیح جلوه می‌دهد. اگر سری در این سکوت است، بفرمایید تا تمام ارادتمندان از آن پیروی کنند و همه مهر سکوت بر لب نهند و شیوه کنارگیری را اتخاذ نمایند. هرچه به روزگار مسلمین می آورند بیاورند، به حریم قرآن و احکام مقدس تجاوز می شود بشود. منتظر پاسخ صریح هستم اگر میسر باشد. جواب وظیفه همه را مرقوم فرمایید. جواب و وظیفه همه را مرقوم فرمایید. خب یه ادامه ای داره. آیت الله خویی در جواب این نامه اینجور می‌فرماید: ان شاء الله تعالی در کمال صحت و عافیت مؤید بوده و خواهید بود. مرقوم حاکی از سلامت واصل و موجب خوشوقتی گردید. شرحی که مرقوم فرموده بودید کاملا ملاحظه شد. شرایط آن امر به معروف در کتاب منهاج الصالحین مذکور است و از آن جمله ظن به تأثیر و عدم ترتب محظور است. پس دقت کنیم اینجا بلاک اصلیه آیت الله خویی برای سکوتشون که توی این متن صریح ذکر میکنن ظن به تأثیر و عدم ترتب محظور هست، که شما یا باید بدونی تأثیر میگذاره این امر معروف نهی از منکر شما، یا اگر هم تأثیر میگذارد یک محظورات دیگری نباشد که مصلحت اونها مقدم بشود بر این. خب ادامه: در خاتمه از دعا فراموشتان نمی نمایم. این پاسخ آیت الله خویی در خاطرات مختلف، اسناد مختلف، به بیانهای دیگری توضیح داده شده. یکی از گزارش‌های ساواک از آقای محمد آل شبیر خاقانی، ایشون فرزند شیخ محمد طاهر خاقانی هستند. خاندان آل شبیر خاقانی از بزرگان خرمشهر و جنوب خوزستان محسوب میشن و شیخ محمد طاهر خاقانی پدر این شخصی که میخوام عرض بکنم، ایشون در از کسانی است که همرده آیت الله خویی از شاگردان آغازیا، شاگردان آقای نائینی و امثال اونها هست و پسرشون هم آقای محمد، شیخ محمد آل شبیر خاقانی، از شاگردان مطرح آقای خویی به حساب میاد که البته شاگرد آقای شریعت مداری هم هستن توی قم. بعدن که میان از نجف به ایران در قم شاگرد آقای شریعت مداری میشن. یکی از اسناد ساواک داره روایت میکنه این صحبت های آقای شیخ محمد خاقانی رو تو همون بازه که الان این نامه نوشته شده، یعنی نامه مربوط به شهریور 57 هست، این مربوط به این نامه‌ای که الان میخوام گزارش مربوط به 21 فروردین 57 هست. متن گزارش خدمتتون میخوام. شیخ محمد خاقانی که چندی قبل به کربلا و نجف رفته بود، شب 21 فروردین 57 در حضور عده‌ای از روحانیون اظهار می‌داشت. البته من یه جایشو که دیگه توضیحات بی ربط به بحث هست یا حاشیه هست، اونها رو سه نقطه زدم و الان متنی که می‌خونم اون قسمت‌ها دیگه توش نیست. اظهار می‌داشت که از طرف دستگاه خمینی فشار زیادی به آیت الله خویی وارد می شود که در مورد وقایع ایران اعلامیه‌ای بدهند. لکن خویی در جواب همه می گفت من به خاطر یک سید معمم، یعنی منظور امام خمینی است، چگونه مردم را به کشتن بدهم و هنوز نتوانستم تشخیص بدهم که این سر و صداها از کجا آب می خورد. یه نکته ای هم الان به واسطه الان این سند عرض کنم، اصلا ساواک رو وقتی بررسی میکنیم توی این اسناد هست که بعضی ها از ایران نامه میزنن برای خویی، بعضی هایی که بعضا حتی معتبر هستن برای خویی و این تحلیل های عجیب غریبی رو به ایشون میرسونن و چند روز پیش ها توی یکی از همین فضای مجازی متن رو از یکی از علمای مطرح مشهد گذاشتم که با یکی از علمای مطرح نجف توی همون بازه صحبت میکردم و اونا تحلیلشون این بود که امام از خارجی ها داره حمایت میشود. یک حرفای عجیب غریبی که حالا به گوش این حضرات میرسوندن و صحنه رو برای اونها بعضن مشوب میکردن که اونها نمیتونستن الان چی به چی است و خلاصه این به قول آقای خویی این سر و صدا از کجا آب میخورن و تصمیم گیری برای اونها یک بازه های سخت میشد. یکی از اسناد دیگه ساواک رو خدمتتون همینجا بخونم مجدد. شیخ عبدالرضا روحانی که در نجف ساکن است، این سند مربوط به 15 شهریور 57 است، دوباره تو همون بازه که اون نامه های صدوقی اومده بود. من سعی کردم اسنادی که اینجا الان میخوام بیارم اسنادی باشه که توی همون فضای زمانی باشه. شیخ عبدالرضا روحانی که در نجف ساکن و از اطرافیان آیت الله خویی میباشد، در مذاکره خصوصی که با مشاورش صورت گرفت اظهار داشته است. آیت الله خویی با توجه و برداشتی که از آثار گذشتگان دارد اظهار میکند هرگاه درگیری بین رهبران مذهبی در دنیا و حکومت به وجود آمده، آن گروه از روحانیت باقی و ثابت مانده که جز وظیفه معنوی و روحانی کاری انجام نداده است و گذشته نشان داده هر گروه روحانی که جهت حفظ مقام روحانیت با حکومت درگیری یافته، آن مذهب و روحانیت ضرر برده و شکست خورده است. سپس شیخ روحانی اضافه نمود آیت الله خویی به نقل از آیت الله حکیم اظهار داشته روزهایی که در عراق وضع آشفته شد، جمعیتی از روحانیون با آیت الله حکیم پیشنهاد کرده که وسیله شیوخ عرب علیه حکومت عراق اقدام به کارشکنی نمایند. آیت الله حکیم در این مورد پاسخ داده اگرچه شیوخ عرب به این خواست توجیه توجه خواهند کرد، لکن در این وضع اگر انسانی کشته شود خون آن به عهده چه کسی خواهد بود و از این نظر آیت الله حکیم اجازه به این کار نداد و هرچه به اسیها به وی اهانت کردند آن مرحوم عکس‌العمل نشان نداد. یک گفتگویی هم بین امام و آیت الله حکیم در همون ابتدایی که امام وارد عراق میشن هست و این گفتگوی خواندنی هست که امام با آیت حکیم میفرمان شما بیفتید جلو، انقلاب کنید، انقلاب رو رهبری کنید، بنده از شما حمایت میکنم، پشت سر شما میام، اینجور نیست که من بخوام خودم رهبری کنم. آیت حکیم صحبت های میکنه که از مهمترین اون صحبت های اینه که اگر تو این قضايا کسی کشته بشه، خون اون رو کی میخواد جواب بده؟ که امام به ایشون میگن که خون اون رو همون کسی جواب میده که مردم رو توی قضایای صفین و جمل و اینها برد توی صحنه جنگ با طاغوت، همون کسی جواب میده که در جنگ با یزید اون خسارت ها رو داد، اون خون ها رو داد. خلاصه امام نظرشون این هست که مسیر انبیا، مسیر درگیری با طاغوت هست، مراحلی که ما باید طی کنیم، مراحل تقیه، قیام و اون تشکیل حکومت هست. اما این حضرات این نگاه رو ندارند و میگن که ما الان مأمور به تقیه هستیم. امام حالا تو رساله تقیهشون نگاه بکنید، میگن یه مراحلی دیگه، مرحله‌ای هست که شما تقیه حرام میشود، نباید تقیه بکنید. جایی که اصل دین در خطری، نباید تقیه بکنید. در دوران بین جان اینها و دین اینها الان به مرحله رسیدیم که اگر ما قیام نکنیم، دین اینها دیگر چیزی از اون باقی نخواهد ماند و الان مرحله هست که باید قیام کنیم. این بحث های تئوری ماجرا هست، اما الان من بحث تشخیص مصداقی دارم. عرض شد که آیت الله خویی اینها در اینکه شاه رو پلید میدونن، طاغوت میدونن، هیچ بحثی نیست. در نحوه تشخیص هست که ما نباید با طاغوت درگیر بشویم. همین مباحثی که عرض شد، هر کسی با طاغوت درگیر شده، حکومت ها درگیر شده در عصر غیبت، اونها ضرر کردن، فلذا ما هم اگر با این نگاه بریم توی صحنه ضرر میکنیم. یک متن دیگری هست از آیت الله خویی که نشون میده بحث آیت الله خویی فقط ناظر به ایران هم نیست، بلکه ایشون در حوادث عراق هم همین رویکرد رو پیش میگیرند و سکوت میکنند و به مصلحت نمیدونند درگیر شدن با اون رژیم بعث رو و به ضرر حوزه میدونن که حوزه تعطیل میشه. تو خاطرات مختلف این مسئله هست که رژیم بعث تهدید کرده بود آیت الله خویی رو و میگفته که اگر شما بخواید بیانیه بدید علیه رژیم ایران، علیه رژیم بعث، ما حوزه نجف رو به تعطیلی میکشونیم. و اینجا یک صحبتی از خاطراتی است از امام که امام میگفتن که بله بگذار به تعطیلی بکشونن، چه اشکال داره، سرمان را بعدا بلند خواهیم کرد و میخواهیم گفت که حوزه نجف برای اینکه اصل اسلام حفظ بشود، برای اینکه مبارزه کند تعطیل شد، اما دست از مبارزه بر نداشت. حالا این عرض شد، این خودش یک پرونده ایه که این چرایی این بحث ها رو بتونیم نشون بدیم. اما حالا یک متن رو میخوام بخونم خدمتتون که این متن گویای نظر آی خویی در فضای حتی همون نجف است. خاطری است از آیت الله خاتمی یزدی. اینجا میگن هنگامی که 4 نفر از اعضای سرشناس و علمای عراق که عضو حزب دعوه عراق بودند به دست رژیم عراق به شهادت رسیدند، از جمله مرحوم شهید قپانچی، مرحوم شهید تبریزی و غیره، تنها کسی که در نجف بر علیه این جنایات بعثیان قیام کرد امام بود، که نمازشان را تعطیل کردند و به درس هم نرفتند و یک تلگراف 700 کلمه‌ای با لحن بسیار شدید برای حسن البکر فرستادند و این جنایت را محکوم کردند. این حرکت حضرت امام مانند بمبی در نجف صدا کرد و 2 نماینده که مرحوم آقای شیخ حبیب الله عراقی و جناب آقای مرعشی بودند به منزل آقای خویی فرستادند و فرمودند که باید تمام مساجد سیاه پوش شود و در عزا روند و اعلام عزای عمومی بکنیم. امام از آنها خواستند که دروس حوزه کاملا تعطیل شود، اما متاسفانه آیت الله خویی نپذیرفتند. این نگاه آیت الله خویی است. اما امام اون موقع حتی در نجف هم میگه ما نباید نسبت به حوادث حوزه نجف و کشور عراق بی تفاوت باشیم، ما مکلف هستیم که در مقابل این جنایت ها حرف بزنیم، قیام بکنیم. امام همون زمان یک سخنرانی مهمی انجام میدن، سخنرانی که مقایسه میکنند بین حوزه نجف و حوزه قم، و این سخنرانی تشدید میکنه اختلاف بین شاگردان آقای خویی و شاگردان امام، طرفداران امام و طرفدارانشون در عراق و در ایران. قسمت هایی از این سخنرانی رو خدمتتون میخونم. اسلام را ما باید ببینیم اولش چجوری به دست آمد. این اسلام، این پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، آن وقتی که اجتماعات را درست کرد و توانست قیام بکند بر ضد شرک و کفر و بی‌عدالتی ها، با چه مصیبت هایی گرفتار بود، چه جنگ هایی کرد و چه کشته هایی داد و خودش چه زحماتی کشید و چه جراحاتی برداشت. اسلام از اول وقتی زاییده شده است، آن روزی که اعلام شد به این که حالا دیگر باید قیام کرد در مقابل طاغوت، از آن روز برنامهش این بود که بزنید و بکشید و کشته بشنید. برای اصلاح حال جامعه، برای اینکه این دوزها و این خیانتکارها را قطع ایادیشان را بکنند، قطع حیاتشان را بکنند. اینها مضر به جامعه هستند. این باغدارها و این کاروانداری قریش مضر به جامعه هستند. اینها باید از بین بروند. اصلا اول اسلام وضعش این بوده. وقتی دست من و شما رسید، اسلام به این صورت در آمده که جز مطالعه کتاب کار دیگری نمی کنیم و کاری دیگر نمی گوییم بکنند. خدا می داند که من برای حوزه ها متاسفم. من برای حوزه نجف متاسفم. آقا حیثیتش را دارد از دست می دهد. حوزه نجف حیثیتش را پیش مسلمین دارد از دست می دهد. من متاسفم برای این اشخاصی مهم. اشخاص مهم نیستند. من برای حوزه متاسفم. یک حوزه هزار ساله و هزار و چند صد ساله دارد حیثیتش را از دست می دهد. شما ملاحظه کنید در تمام این صحبت‌هایی که در ایران هست، از اول تا آخر بروید مطالعه کنید. تمام اعلامیه‌هایشان را مطالعه کنید. اعلامیه چه جناح متدین، چه جناح روشنفکر، چه جناح اهل علم، بروید مطالعه کنید. اسمی از نجف دیگر نیست. نجف منسی است. نجف فراموش شده است. به داد این نجف برسید شما آقایان. حوزه قم حوزه زنده است. کشته می دهد. می کشد. کشته می دهد. عرض می کنم که اگر بتواند می کشد. الان هم در تحت فشار است و معزالک زنده است. معزالک ایستاده است. طلبه قم ایستاده است. قمی ایستاده است. ملت قم ایستاده است. کتک می خورد و ایستاده است. طلبه قم کشته می دهد و ایستاده است و لحاظه زنده است. اصلا در اذهان مردم هر چی هست قم است و من برای نجف متاسفم. من قمی هستم اما برای نجف متاسفم. ما علاقه داریم به همه اینها. ما علاقه داریم به یک همچه حوزه هزار و چند صد ساله. نگذارید این حوزه از بین برود. نگذارید این حوزه منسی بشود. خب این سخنرانی که حضرت امام انجام میدن، تلقیه اطرافیان آیت الله خویی و چه بسا حتی ممکنه خودشون، این بود که امام دارن به ایشون میگن، چون ایشون هم که هیچ بیانی نمیدن و بقیه حالا علمای نجف، و اینجا موجب میشه که تشدید اختلافات بشه بین طرفداران آیت الله خویی و طرفداران امام، و این فشارهای حامیان مبارزه و انقلاب بر جریان‌های خویی زیاد میشه تا اینکه این فشارها تأثیر میگذاره و بعد از کشتار 17 شهریور 57 که بزرگترین کشتار رژیم هست و عملا بعد از 17 شهریور 57 دیگه این که فاتحه رژیم خونده شده رو همه فهمیدن و اون معادلات آمریکایی‌ها با رژیم عوض شد، انگلیسی‌ها عوض شد، خود افرادی که تو رژیم بودن دیگه کم کم شروع کردن همه فرار کردن و بعد از 17 شهریور فاتحه رژیم خونده بود و جنایت عظیمی رخ داد. بعد از این ماجرای 17 شهریور آیت الله خویی به پیوست اون اعتراضایی که میشد، اون حرفایی که زده میشد، یک سخنرانی تندی میکنم. متن اون سخنرانی رو از اسناد سوا کردن چون اسمت های مهمش رو میخونم. خداوند بزرگ سزای این همه برادرکشی را به خاندان سلطنت ایران خواهد داد. همانطوری که میبینید در 6 ماه گذشته هزاران نفر از برادران مسلمان ما در ایران به قتل رسیدند و حتی خشم خداوند بزرگ هم در این مورد بر ایران نازل شده است. این خائن ایران برادرکشی بس است. اینها پاسدار قرآن می باشند که کشته می شوند. نگذارید خشم خداوند به آن جایی برسد که سراسر ایران با خاک یکسان شود. یکی از نشانه های خشم خداوند همان زلزله طبس بود که بالغ بر 40,000 نفر در عرض 1 شب کشته شدند. من نمی دانم مردم ایران چگونه مسلمانی هستند که نمی توانند حق خود و سایر برادران مسلمان خود را از خاندان سلطنت بگیرند. من با کمال صداقت و درستی و به حق قرآن خواهم گفت: برادران، خواهران مسلمان ما در ایران، به دستور شاهنشاه پهلوی و اقدام امنیت ایران کشته شده اند. ببخشید. برادران، خواهران مسلمان ما در ایران به دستور شاهنشاه پهلوی و اقدام امنیت ایران کشته شدند و در این مورد از کشورهای مسلمان واقعی جهان تقاضای کمک داریم. یک دیداری آقای خویی بعد از این صحبت ها با امام دارند در تاریخ 25 مهر 57. این متنی که خوندم مربوط به 2 مهر بود، یعنی چند روز بعد از اون کشتار 17 شهریور. بعد از این 2 مهر مجدد یک دیداری در 25 مهر 57 آقای خویی با امام دارن توی بیمارستان. بعد از این دیدار آقای خویی میان و یک صحبت‌های دوباره انقلابی انجام میدن که البته آخر این صحبت‌ها نکته‌ای داره. این متن رو از این بابت می‌خونم. متن گزارش ساواک هست که مربوط به 25 مهر 57 هست. مهمه این قسمت آخرش. از طرف طرفداران خمینی فشار زیادی به خویی وارد نمودند که او نیز اقداماتی علیه ایران بنماید. خویی در ابتدا میگفته که من هنوز تکلیف شرعی خود را نمیدانم که در این قضایا چه کار کنم، ولی اخیراً 8 روز نماز و درس را تعطیل نموده و در بالای منبر قبل از درس صحبت و گفته است: این یهودی زاده، منظور شاه، خیلی مردم ایران را به کشتن داده. او و پدرش کافر بوده و هستند و بالاخره به و بالاخره به زبان عربی قضایای ایران را شرح داده است و تصمیم داشته اعلامیه‌ای علیه ایران بدهد که دولت عراق مانع شده. این تیکش دقت زیاد کنید. و گفته است: ما با ایران صلح کردیم و شما حق دادن اعلامیه علیه ایران را ندارید و اگر چنین کاری بکنید ما حوضه نجف را از هم میپاشیم. این نکته خیلی مهمی است که آیت الله خویی مجدد در دوران بین این که خب ما اینجا الان یک اعلامیه بدیم چقدر توی مسیر مبارزات مگر تأثیر داره، و اینکه حوزه نجف رو اینها از هم بپاشونند، به این نتیجه میرسن که خب ما سکوت میکنیم، ما مصلحت الان نیست که بخوایم اعلامیه بدیم، بهانه بدیم دست اون بعثی ها که با ما برخورد کنن. اما یک کسی مثل حضرت امام، حالا روحیهشون هست که یک روحیه خاصی امام دارن، نگاه معرفتیشون هم هست که اینجور جاها رو سکوت نمی کنن و میگن که حالا منم شهید شدم، یکی دیگه میاد این مسیر رو ادامه میده، اشخاص مهم نیستن، من وظیفه دارم که اینجا قیام کنم، مبارزه کنم. البته حالا نمیخوام بگم که امام همیشه این نگاه رو داشتن، امام هم توی یک مقاطعی تغییر کردن که یک نقلی هست موقعی که متفقین قم رو اشغال کرده بودن، کل کشور رو گرفته بودن، بعد از اون اشغال کشور در 1320 امام توی قم هستن، این انگلیسی ها یک مسجد رو خراب میکنن. بعد آیه قومی که بعدن هم توی چند ماه به مقام مرجعیت علی اطلاق رسیدن و به رحمت خدا رفتن بعد از آسد ابوالحسن اصفهانی، آقای قومی که رابطه خوبی هم با امام داشتن همون موقع، میگن که مگر سید روح الله توی قوم نبود و این اتفاق افتاد؟ بعد امام بهشون جواب میدن، حالا توی ذهنم هست نمیدونم، حالا یا حضوری یا کتبی، میگن که التقیت من دینی و من دین آبایی. از این هست که اینجور نیست امام کلن تقیه رو بخوان نفع کنن، بلکه در تشخیص مصداق هست و اینکه ما الان مأموریم به قیام، مأموریم به اقدام علیه رژیم. این قضایا ادامه پیدا میکنه تا دیگه اوج اون در دیدار آیت الله خویی با فرح پهلوی هست. ببینیم پس یه مرور کنیم، آقای خویی هم مثل امام رژیم پهلوی رو رژیم طاغوت میدونه، اونها رو حکم به کفرشون میده، یهودی زاده به اونها میگه و حتی توی مقاطعی پیام های تندی آقای خویی میدن. اما توی صحنه عملی که حالا چه کنیم مقابل این طاغوت، آقای خویی به نتیجه میرسن که ما باید سکوت کنیم، ما باید قیام نکنیم، چون یک مسئله از ما فوت میشه، چون یا اثر نمیگذارد، اثر بگذارد یک ضررهای بیشتری برای ما دارد، ما نمیتونیم جواب این خونها رو بدیم. پس اون نقطه مهمی که باید حل بشود توضیح صحنه هست که الان توی این پرونده شاید نشه خوب درست اونو باز کرد، یعنی مقام اون نیستم. همون چیزی که آقا مکرر فرمودند که مسیر استقامت و مقاومت ضررش کمتر از مسیر سازش هست، اون این نقطه مهم و چالش برانگیزی هست که داده ها رو باید بیاریم اینجا رو حلاجی کنیم که این نقطه به کسی مثل آقای خویی و تحلیل ایشون اینو میرسونه که ما به نفع نیست اصلا قبل از ظهور باید سکوت کنیم، همیشه ضرر کردیم، ولی امام میگه نه، ما وقتی رفتیم یک گام جلو خدا گام بعد رو میاد، ما وقتی مبارزه کردیم فضاهای جدیدی به روی ما باز میشه، البته با اختزاعات خودش، گام به گام منطقی پیش رفتن، وحدت داشتن، برای خدا قیام کردن، انتقام لله مسلم افرام. بحث رو خیلی گم نکنم، رسیدیم به اینجا که اوج میگیرد این اختلافات بین جریانهای انقلابی و جریان آقای خویی و شاگردانشون در ماجرای دیدار آقای خویی با فرح. بعد از اینکه امام از عراق تقریبا تبعید میشن، چون امام رو بایکوت میکنن توی عراق، امام مجبور میشن که از عراق خارج بشن، میرن اول کویت، کویت نمیشه، بعد میرن توی فرانسه. امام رفتن توی فرانسه، حوادث ایران هی داره تشدید و تشدید میشه. در این وسط یهو جریان شاه برای که سوء استفاده کند از این اختلاف بین آقای خویی و امام، میاد و فرح میره عراق توی کوفه، میره به ملاقات آیت الله خویی. این قضیه رو توی رسانه ها میان انعکاس میدن، تو روزنامه ها و بخش توی صدا سیما و رادیو خبرش رو کار میکنن، عکس آقای خویی و فرح، گزارش این که دیدار صورت گرفته اونو منعکس میکنن. خیلی کشور میریزه به هم، اعتراضات شدیدی به آیت الله خویی که این وسط که ما داریم مردم دارن کشته میشن، شما میرید با فرح دیدار میکنید، این دیدار معنیش چیه؟ و خیلی انتقادات شدید نسبت به آقای خویی، موجی اصلا از درون مردم برای رجوع از آیت الله خویی و تقلید از امام شکل میگیره که اونهایی که مقلدای خویی هستن تقلید ازشون رو کنار میذارن، میرن سر وقت تقلید از امام. و یه عده دوباره توی حوزه قم هم مجدد میگن که تا وقتی معلوم نشه حکایت این ملاقات چی بوده، دیگه شهره آقای خویی رو ما نمیگیریم. یعنی ما قبل که یک عده‌ای نمیگرفتن، الان دوباره روحانیون این فضا براشون توده قانون پیش میاد که اصلا ما شهریار خویی رو دیگه نباید بگیریم و توی بستگان نزدیک آقای خویی، داماد ایشون، افراد نماینده ایشون توی ایران تحت فشار خیلی جدی قرار میگیرن. یک گزارشی هست از ساواک، درگیری بین طلاب رو بعد از این گزارش صدا و سیما در مورد ملاقات فرح و آقای خویی اینجور روایت میکنه: بعد از ظهر روز گذشته در بعضی از مدارس علمی قم مانند حجتیه و مؤمنیه بحث و گفتگو، مشاجرات لفظی بین طلاب طرفدار خمینی و خویی و یا به عبارت دیگر بین طلاب فارس و ترک زبان روی داد و طرفداران خویی به انتظار صدور اعلامیه از طرف خویی می باشد. یعنی نشون میده که فضا علیه اوناست، خود اونا هم قبول دارن که تایید این خونریزی ها درست نیست. حالا ما مبارزه نمی کنیم دیگه، تایید اون نباید بکنیم با ملاقات. یعنی فضا اینجوری علیه طرفداران خویی است که حالا توی اون مطالب بعدی که میخونم نشون داده میشه چه جو سنگینی وجود داره علیه آقای خویی. به دنبال انتشار خبر دیدار آیت الله خویی با فرح پهلوی، دو موضوع قابل بررسی است. یکی اینکه سایر مراجع و روحانیون از لحاظ اعلمیت خویی را بر خمینی ترجیح دهند، که در این صورت با جبهه‌ای که در مقابل رژیم دولت گرفته شده بعید است خویی را در چنین شرایطی تایید نمایند. یعنی این بحثی که بخواد آقای خویی به عنوان اعلم بیاد توی تیم پهلوی و روحانیون ایشون رو حالا تو این درگیری و چالش که پیش اومده تایید کنن، امام مهجور بشه، میگن یعنی این گزینه بعیدی که موفق بشه. موضوع دیگر این که بروز چنین اختلافاتی موجبات نفاق و تضعیف روحانیت را فراهم و از طرفی امکان دارد طرفداران خویی تا حدود متوجه خمینی گردن تا حدودی. خود مأمور ساواک، اون کسی داره گزارش میده، اینو میگه، میگه که این داره نفاق، اختلاف به وجود میاره بین روحانی، یعنی اینها خوشحالند از این اتفاق که داره رخ میده. این گزارشگرم آدم عادی نیست، رئیس اطلاعات امنیت قم، یه فردی هست به اسم باسری نیا. این فرد داره اینجوری صحنه رو گزارش میکنه که این حرکت های خوبی موجبات این اختلاف بین روحانیت رو پدید آورده. این اعتراضات هم محدود به فضای روحانیت نمیمونه، تو طول جامعه، توی بازار تهران، جای مختلف این فشارها روی نزدیکان های خویی هست. یه گزارش دیگه از ساواک که مربوط به بعد از این ملاقات هست رو به تاریخ 2 آذر 57 که توی این گزارش توضیح میده که ماجرا چی بوده و اینها، این آقای خویی هم مبرا شاید بشود نسبت به اون ملاقات. این گزارش خدمتتون میخونم: ملاقات اولیا حضرت شهبانو با آقای خویی در نجف اشرف را میتوان از جهات متعددی به قرار زیر مورد بحث قرار داد. این ملاقات تمام به اصطلاح مجاهدین روحانی و غیر روحانی را به شدت به خشم در آورده و به حدی که امروز سه‌شنبه مرتباً از بازار تهران به منزل آقای عبدالله لطفی یگانه، نماینده خویی در تهران، تلفن‌های شدید و لحنی می شده و در تمام این تلفن‌ها آقای خویی مورد اهانت و ناسزا قرار می گرفته است و در قم رهبر مجاهدین از قبیل ربانی شیرازی و شیخ علی مشکینی و آقای محمد یزدی گرفتن شهریه خویی را تحریم کرده. این نکته هم اینجا بگم، حالا وسط این گزارش هم هست ولی چون فرصتش نیست که بعدش اینو بگم. سر همین ماجرا توی پاریس هم یه سری از اطرافیان امام اینها توهین‌هایی به آقای خویی میکنند و امام وقتی خبردار میشن به شدت مقابله میکنن با این توهین ها و تعبیر امام این هست که اهانت به آیت الله خویی اهانت به امام زمان هست. من متنش رو اگه پیدا کنم الان، آها متنش رو پیدا کردم، آقای شیخ نصرالله شاهبادی میگه که ما تو نوفل و شاتو دیدار امام بودیم. بعضی از اشخاص هم تو اونجا با آقای خویی اهانت میکردن توی اون نوفلا شاتو نه مقابلم. این موضوع برای من خیلی گران آمد و موضوع را به امام عرض کردم. حضرت امام خیلی ناراحت شدند و خدا میداند این کلمات ایشان است که فرمودند اهانت به آیت الله خویی اهانت به اسلام است، اهانت به قرآن است، اهانت به امام زمان جل الله است. بعد یه ادامه میده خاطره رو، میفهمن که امام بعضی از اینایی که اهانت کرده بودن تندی کردن و به اونها گفتن که حق ندارید این حرفا رو بزنید و در حضور من هیچ کس حق نداره هیچ چیزی در مورد آقای خویی بگه و بهشون نقدی وارد کنه. برگردم اون قسمت گزارش رو. و از طرف دیگر بعضی از مقلدین خویی از وی عدول کرده و به خمینی رجوع کردند. ضمناً خشم مردم و مجاهدین تمام طرفداران خویی و به ویژه نمایندگان ایشان را به وحشت انداخته و هیچ چاره‌ای جز اعتراف به خطا در خود ندیدند و لذا میگویند اگر قضیه ملاقات مذکور راست باشد یک خیانتی به مبارزه به روحانیون است که خویی مرتکب نشده است. ولی ما میدانیم که خویی مرتکب شده است داشت. ولی ما میدانیم این قضیه دروغ است و از شما مجاهدین میخواهیم اندکی صبر کنید و زود قضاوت نکنید تا ما قضیه را از نجف تحقیق نماییم. آقای جلال فقیه ایمانی، ایشون تو متن اومده آقای جلال، ولی من تو پرانتز اینجا تو متنم نوشتم ایشون آقای جلال فقیه ایمانی داماد آقای خویی توی اصفهان هستن که نماینده ایشون هم توی اصفهان به حساب میان. آقای جلال مدعی است با آقای خویی تماس گرفته و دیگری آقای آصفی از کویت است که با پسر آقای خویی به نام سید جمال در نجف تماس گرفته است. نتیجه تماس این دو نفر بدین قرار است. شهبانوی ایران در حالی که آقای خویی مریض بوده و خوابیده بوده است بدون اطلاع قبلی با چند تن مسلح عراقی ناگهان و غافلگیر پیش آقای خویی رفتند و خویی در مقابل امر انجام شده قرار گرفته است و سخنانی هم که خویی به شهبانوی ایران گفته است کاملا با گفته رادیو مخالفت دارد، زیرا خویی به ایران و ملت ایران اصلا دعا نکرده و آنها را دعوت به همبستگی و سرمشق گرفتن از علی علیه السلام نموده و آنچه رادیو میگوید نکرده است، بلکه خویی در این ملاقات به سه موضوع اشاره کرده است: الف نفوذ بهائیان در ایران، ب اشاره به حوادث اخیر و کشتار دست جمعی، پ اهانت به علما و زندان کردن و تبعید کردن آنها، و هر سه موضوع خیلی با تندی صحبت کرده و در ضمن این ملاقات در کوفه انجام شده نه در نجف. این آخرین بحثی بود که توی اینجا خدمتتون عرض کردم. اگر حالا خواستید تحقیق بیشتر بکنید میتونید به مثلا خاطرات آیه موسوی تبریزی مراجعه کنید، اونجا هم یک بحثای نسبتا خوبی در این مورد کرده. حالا توی اینترنت جستجوی داشته باشید توی این فضاها مطالب بیشتری هست. رژیم خیلی تلاش داشت، رژیم پهلوی، از این روحیه آقای خویی، سکوت این ایشون به نفع خودش استفاده بکنه. اما آقای خویی توی یک محظوراتی بودن، مثلا حتی بعد از انقلاب خب ماجرای جنگ پیش اومد و ایشون تو حوزه نجف بودن و رژیم بعث دنبال فرصتی بود که بخواد کل حوزه نجف رو قلع و قمع بکنه و دائم تلاش داشت که ایشون رو توی یک دورانی بین تایید ارتش عراق یا حمایت از ایران قرار بده و این وسط بازی باخت رو برای ایشون رقم بزنه که اگر از سپاه ایران حمایت میکرد از ایران به انقلابش دم میزدن مثل شهید صدر ایشون رو به شهادت میرسون، و اگر ایشون حمایت میکرد از رژیم بعث دوباره به ضرر نظام بود، به ضرر انقلاب و به ضرر اسلام منتهی میشد. و حتی یک تبلیغاتی کرده بودن که بله آقای خویی از رژیم بعث حمایت کرده که آقای خویی گفته بودن اون بله من حمایت کردم زمانی بود که رژیم بعث قرار بود با اسرائیل بجنگه، نه الان که اینجا است. البته اینو نه به صورت علنی و عمومی گفته باشن، ایشون در نسبت به شبهات مختلفی که در موردشون مطرح بوده بود و توی اون فضای سنگینی که بودن سکوت پیشه کرده بودن و مطلبی نمی گفتن. رژیم پهلوی هم یک شایعه بعد از همین ماجرای دیدار برای تایید اینکه آقای خویی ما رو تایید کرده درست کرده بود که بله، آقای خویی یک انگشتری هم که فلان ذکر روش نوشته شده برای شاه فرستاده و باز آقای خویی اینجا سکوت میکنن، صحبتی نمیکنم. علاوه از اینکه دعوای این رویکرد آقای خویی با رویکرد امام یک دعوای تطبیق شرایط هست، بعضی تلاش دارن بگن که نگاه آقای خویی هست که انقلاب اسلامی باطل هست، این مسیر مسیر درستی نیست و این یک سوء استفاده از نگاه آقای خویی هست. توی خاطرات آقای خسروشاهی هست که سایت مرکز اسناد هم این خاطره رو آورده که آقای خسروشاهی میگن که بعد از انقلاب ما رفتیم دیدار آقای خویی و اومدیم که از برکات انقلاب و اینها بگیم. آقای خویی فرمودن که برای یک روایاتی وجود دارد که اخبار، ببخشید این متنشو من از رو بخونم، آره، بنده خواستم از برکات انقلاب اسلامی و پلیدی های رژیم پهلوی آنچه می دانم معروض دارم. ایشان فرمودند این دیدار بعد از انقلاب است. در بعضی از اخبار آمده است که شخصی قبل از قیام حضرت مهدی عجل الله قیام کرده و راه را برای ظهور آن حضرت آماده می سازد و من فکر می کنم آن شخص همین آقای خمینی باشد. وقتی این سکوت های آیه خویی رو دال بر نفی مسیر امام میبینن، در حالی که از نظر نظری ایشون این مسیر رو نفی نمی کنن، بلکه در تطبیق مصداق که آیا مصالح الان به نفع هست یا به ضرر هست که ما ورود کنیم این اشکال رو دارن. بعد از انقلاب هم که در اون حوزه نجف و تحت سیطره رژیم بعث صدام مصلحت رو در سکوت می‌بینن. اگر ما این فضا رو دقت کنیم، سکوت ایشون نه تنها علیه انقلاب محسوب نمی‌شود، بلکه به نفع انقلاب محسوب می‌شود، چون جا داشت مثل خیلی از شخصیت‌های دیگری که حتی در خود ایران به نقد مسیر انقلاب و مسیر امام پرداختند، ایشون هم خوب یک نقد میکردند و اونجا به نفعشون محسوب میشد، اما توی اون فضای سنگین ایشون سکوت میکنند. فلذا در این تشخیص مصداق ما باید کار جدیتری انجام بدیم و این بحثی که حضرت آقا فرمودند که ما در تاریخ هم بخواییم بررسی کنیم، نتیجه مقاومت بیشتر از نتیجه تسلیم و شکست بوده. خب این نیاز داره که یک پرونده خوبی روی این بحث کار بشه و انشالله ما بتونیم این جریان مهم روحانیت رو با این بحث با خودمون همراه بکنیم. الان هم اون امتداد همچنان وجود داره و میبینیم که بعضی ها نگاهشون این هست که ما باید الان تغییر کنیم، اگر این مسیر مبارک از دست رفت دیگه تا سالیان دراز نمیشود کاری که، حرفای اینجوری انجام میدن. فلذا توی میدان نبرد پای اونها ممکنه بلرزه. انشالله که موفق و پیروز باشید و این بحث هایی که اینجا ارائه شد میتونه باب خوبی رو برای بحث های جدیدتر، پرونده های جدیدتر باز بکنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.